ترانسفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش اومدید به فصل نوی شبکه رادیویی جوان. تو این برنامه با نوجوانایی آشنا میشین که فقط نوجوان نیستن، نخبن، کارهای بزرگ انجام میدن و زندگی رو از دریچه متفاوت نگاه میکنن. سمانه مبلغ حسینی به همراه مهمانان گرامی این برنامه،
تورج منتظری هستم، مربی تمام‌سازی،
و
علیرضا قدیمی هستم، توسعه دهنده نرم افزار.
از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو حتما ما رو بشنوید. آقای دکتر منتظری، مربی توانمندسازی. آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین.
خواهش میکنم. آقای علیرضا قدیمی، سلام علیکم. آقا
سلام، روز خوبی امیدوارم که داشته باشید.
متشکرم،
خیلی خوشحالم که اینجا هست.
ما هم خوشحالیم. آقا شما چند سالتونه؟
من 19 سالم هست.
خب میخوام بدونم که توی این 19 سالی که از عمر جوان شما گذشته و این که حالا کلی درس خوندین، تحصیلات داشتین، کتاب خوندین، کلی فعالیت کردین، کلی کسب مقام و رتبه داشتید، چه فعالیتایی انجام دادید و الان در حال چه کاری هستید؟
بخوایم از کودکی اگه بگی، من اولش با رباتیک فعالیتامو شروع کردم.
بله.
و حتی قبل از
سالتون بود؟
در حد شاید 6-7 سالینا.
6-7 سالینا. بله. خب
و اگه قبل از اونم اگه بخوام بگم، تقریبا من اوائل که خوندن تازه داشتم میگرفتم، توی خونمون، تو کتابخونه خونه، یه کتاب برنامه‌نویسی بود، کتاب ویژوال بیسیک بود. اون زمان من حتی کامپیوتر هم نداشتم، اما میتونم بگم که شاید یکی از اولین کتابایی بود که خودم با انتخاب خودم از قفسه برداشتم و شروع کردم خوندنش و برام جالب بود. و این پیش زمینه توی من وجود داشت به عنوان اینکه بخوام یه برنامه نویسم. وقتی که فرصتش رو پیدا کردم و فهمیدم که دریچه
کتاب مال کی بود؟
مادرم.
مال مامانتون بود. خب
و وقتی که فهمیدم که از چه دریچه‌ای میتونم وارد این دنیا شم، وارد شدم و دیگه هیچ وقت نذاشتم که از دستم بره.
شما فرزند چندم خانواده ای؟
فرزند دوم و آخر.
خواهر داری یا برادر؟
یه برادر بزرگتر.
یه برادر بزرگتر. ایشون هم مثل شما توی زمینه برنامه‌نویسی کامپیوتری فعالیت میکنن یا نه؟
نه، فعالیت ایشون بیشتر در حوزه کشاورزی هست
و گردشگری.
و گردشگری.
آره. آقای دکتر منتظری، شاگرداتون که میشناسین هیچ خانواده‌هاشون؟
بله، مادر ایشون هم همکارمون هست، همکار فرهنگیمون هستن.
بسیار عالی. بله. برای همین گفتن که اون کتاب هم متعلق به مادرشون
بود. بله.
خب چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه حالا شما با این کتاب ها آشنا شدید و وارد زمینه برنامه نویسی کامپیوتری شدید؟
برنامه نویسی تا مدت خیلی زیادی برای من تفریح بود، یعنی خوب. من تمام وقتم رو صرف برنامه نویسی میکردم و عملا میشه گفت هیچ کار دیگه تو اون فرصت نمیکردم و هیچ کسب درآمدی هم نداشتم. توی 5 سال اولی که من برنامه‌نویسی می‌کردم، یه قولی به خودم داده بودم و اون این بود که هیچ وقت از برنامه‌نویسی نخوام پول در بیارم. و
چرا این قول به خودت دادی؟
یه چیزی تو برنامه‌نویسا هست که برنامه‌نویسامون، یعنی این شکلشون هست که ما اگه کاری انجام میدیم سورس برنامه باز باشه، همه استفاده کنن. این یه
نه، منظور من جدا از فعالیت ها اصطلاحا متن بازی اوپن سورس این هست که واقعا هیچ فعالیت تجاری انجام ندادم. ببینید، یکی از مسائلی که وجود داره راجع به برنامه‌نویسی اینه که برنامه‌نویس‌ها خیلی سریع برنامه‌نویسی رو یاد میگیرن، به یک فناوری تسلط پیدا میکنن و بعدش شروع میکنن وارد بازار شدن و با همون فناوری که یاد گرفتن شروع میکنن برنامه‌نویسی کردن برای شرکت‌ها یا افراد مختلفی و یک کسب درآمدی رو انجام میدن. و این افراد وقتی که 10 سال سابقه میگن که دارن به عنوان یک برنامه‌نویس، واقعا 10 سال سابقه ندارن. اون افراد 10 سال یک کار رو انجام میدادن، یعنی 10 سال یک کار رو به شکل متوالی انجام میدادن.
بله. 10 سال انجام دادن. حالا برای آدم‌های مختلف خودم... و شرکت‌های مختلف.
بله، اما من به خودم فرصت اینو دادم که دنیای مختلف برنامه‌نویسی رو جستجو و کنکاش کنم. با اصطلاحاً نگفتن به پول، چون که خب من یک بچه بودم، نیازی به درآمد نداشتم. پس خودم رو از این قضیه دور نگه داشتم تا علمم رو عمیق‌تر کنم. و میشه گفت توی 5 سال اولی که من برنامه‌نویسی می‌کردم، خیلی از فناوری‌های مختلف رو صرفاً امتحان می‌کردم، برای خودم پروژه انجام می‌دادم و تلاشم روی یادگیری و تسلط بیشتر.
خب آقای قدیمی، من دوست دارم بدونم که شما چه مقام‌هایی کسب کردین، چه جوایزی دریافت کردین و همه این مقام‌ها و جوایز و کسب رتبه‌ها در چه زمینه‌هایی بوده؟
بهترین کار اینه که روند تاریخیش رو توضیح بدم. اولین جایزه‌مو من در 13 سالگی در جشنواره تبیان گرفتم. خب میشه گفت واسطه آشنایی من با این جشنواره جناب آقای منتظری بودن و به این واسطه بود که من در این جشنواره شرکت کردم و با پروژه تحت عنوان هیپو که یک نرم افزار داوری مسابقات برنامه‌نویسی است، تونستم اولین رتبه‌ام رو کسب کنم. این کسب رتبه باعث شد که من شجاعت اینو داشته باشم که سالهای بعد در جشنواره‌های متفاوتی شرکت کنم. تا 2 سال بعدش هم در این جشنواره شرکت کردم و در تمام این 3 سال موفق بودم که رتبه اول رو کسب کنم. بعد از اون جشنواره ابن سینا بود که
اولین سال چی بود اسمشون؟
اولی هیپو بود، بعدش اسلای بود، بعدش مسابقه برنامه‌نویسیش بود.
اسلای دمد اسلای یه مقدار توضیح میدی؟
اسلای یک نرم افزاره میشه گفت برای ساخت ارائه های سه‌بعدی. شما پاورپوینت رو تصور کنید.
جالب بود این قضیه اسلای، بذار من توضیح بدم. من توی مسابقات IYPT با بچه‌ها آشنا شدم، گفتم ما یه نرم افزاری هست اسم پریزی که آنلاین مثلا باید باشیم و اینا. من تا حالا پرزنت کردم فقط توسط نرم افزار پاورپوینت انجام میدادم. آشنا شدم و اومدم سر کلاس برای بچه‌ها تعریف کردم، گفتم یه همچین چیزی هست. بعد علیرضا از اون بچه‌های تو کلاس بود که برگشت گفت آقا ما می‌نویسیمش. گفتم آدم ننویس، بیا بنویس ببینم. این برنامه‌ای که یک کمپانی عظیمی داره انجام میده، گفت من یه برنامه می‌نویسم که هم اون پریزی رو توش داشته باشه، هم امکانات پاورپوینت رو داشته باشه، که حالا منجر شد به یه نرم افزاری به اسم اسلای. البته خب اینم فازبندی داشت دیگه.
بله، یک روالی رو طی کرد برنامه اسلای که به نظرم اون روال رو میشه عملاً با یک بلوغ توی یک فرد مشابهت داد. اون پروژه اولش طبیعتاً شکست خورد، به مدت حدود 2 سال طول کشید، اما در نهایت پروژه آماده دانلود هست.
ببینید مثلا پروژه اسلای یه پروژه‌ایه که به نظر من قابلیت جهانی شدن داره.
بله.
سری اول به قول ایشون دست نکشید از این پروژه، چون قابلیت‌هاشو دید، ضعف‌هاشو دید، شکست‌هاشو دید. بعد 1-2 سال طول کشید، 2 سال تقریبا طول کشید تا پروژه در واقع شکل اولیه پیدا کرد، اعضا رو گرفت، قرار شد یه سری اعضا باشن که ماها مثلا به شکل رایگان اعضای اولیه‌اش بودیم. بله. یه بخواد دمانی توضیح میدی؟
ببینید اگه هر نرم افزاری رو بخوایم حرف بزنیم راجبش، میتونیم به سیلیکون ولی نگاه کنیم در آمریکا که قطب شرکت‌های نرم افزاری در جهان است. توی سیلیکون ولی اگه شما نگاه کنید، آدما رو میتونید در چند نوع ببینید و صرفاً با پوشش افراد میتونید اونا رو تشخیص بدید، نوع شخصیتشون رو. اونجا یه سری افراد هستن که تیشرت میپوشن و یه سری افراد هستن که کت و شلوار میپوشن. افرادی که اونجا تیشرت میپوشن افراد فنی هستن، برنامه‌نویسایی هستن که شاید خیلی به اون توسعه نرم افزارشون بیشتر اهمیت بدن تا قسمت کسب و کار ماجرا. و کسایی که کتشلواری های اونجا هستن، طبیعتا میتونیم تصور کنیم که افرادی هستن که از توانمندی این افراد استفاده میکنن برای ایجاد شرکت هایی که گاهن در اونجا چندین میلیارد دلار ارزش گذاری میشن. من خودم اون فرد تیشرتی میدونم
که مثلا من اگر دارم این کارو میکنم، تجاری سازیشم خودم انجام بدم. نه خب من فروششم انجام میدم. البته علیرضا از قسمت استارتاپ ها نگفت، یه تجربه خیلی خوبی هم توی استارتاپ ها داشت، رتبه خوبی توی استارتاپ ها برد و الان با توجه به توانایی که به دست آورده، پروژه هایی رو خارج از سیستم میگیره، انجام میده و به ازاش یه حق و زحمه رو دریافت میکنه.
بسیار خوب. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم بیشتر با آقای علیرضا قدیمی تو این برنامه آشنا میشیم.
شاید ضعف اکثر ماها تو تسلیم شدنه. به نظر میرسه مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینه که یک بار دیگه هم تلاش کنی، مثل ادیسون وقتی میخواست لامپو اختراع کنه.
علاقه قدیمی رو من میشناسم. علیرضا خیلی بچه پرنشاطی هست و اونطوری که من توی سالها شناختمش بسیار باخوشه و فعال. بیشتر در بحث علوم کامپیوتر کار میکنه و علاقه زیادی به کامپیوتر رو داره. همیشه در بحث یادگیری فعاله و دوست داره چیزای جدید یاد بگیره و چیزای جدید رو امتحان کنه. برای همین در کاری که میکنه خیلی پیش رفت.
متشکرم که همراه ما هستی در برنامه فصل نوی شبکه جوان. آقای قدیمی قرار بود که خیلی کوتاه در مورد استارتاپ و فعالیت استارتاپیشون هم برای ما بگن. بفرمایید.
من استارتاپ زیادی رو تلاش کردم که اصطلاحاً اجرا کنم. از همون اسلایو میتونم نام ببرم، توی صنعت بیمه استارتاپی رو داشتم، توی صنعت بانکداری، اما متاسفانه هیچ کدوم به نتیجه نرسید.
خوب.
اما خب استارتاپ ویکند هایی که شرکت کرده بودیم توی اکثرشون حائز رتبه اول شدیم، رتبه به فرض ویژه. ولی قسمت مهمی که استارتاپ ویکند برای من این بوده که فن سخن پروریم رو افزایش داده و ایده پردازی آدم در یک زمان کوتاه و خیلی بهتر میکنه. شما وقتی که دو روز وقت دارید که یه محصولی رو ایجاد کنید، طبیعتاً یه حالت رقابتی رو میگیرید که جای دیگه‌ای نمیتونید تجربه کنید و از این نظر من خیلی علاقه‌مند به استارتاپ ویکند ها و شرکت کردن تو اونها هستم.
آقای قدیمی، شما چقدر تفریح میکنی؟ چقدر بازی میکنی؟ حالا خارج از درس و جشنواره و المپیاد و کسب مقام چه کارهای دیگه‌ای انجام میدی؟ ورزش میکنی؟
قبل از شیوع ویروس کرونا بله.
چه ورزشی انجام میدادی؟
ورزشی انجام میدادم. پارکور.
پارکور.
بله. من تو خیلی مبتدی بودم، صرفاً برای اینکه بتونم انرژی خودم رو توی یک جای تخلیه کنم به این ورزش رو آوردم.
خب فیلم می‌بینی، کتاب می‌خونی،
بله.
سینما می‌ری؟
من علاقه‌مند شدید به سریال‌ها هستم. میشه گفت وقت زیادی رو هم به تماشای سریال‌های مختلف سپری می‌کنم. اما تفریح اصلیم همچنان بعد از 10 سال برنامه نویس بودن همچنان برنامه نویسی است.
چقدر
جالب. هیچ وقت این شور برنامه نویسی برای من نیفتاده و همیشه دوست داشتم که برنامه نویس باشم.
شما گفتین که 10 سال علاقه مندین به برنامه نویسی و همچنان هم این علاقه در شما پایداره. چرا؟
شاید دلیل اصلیش این باشه که من هیچ وقت مجبور نبودم به برنامه نویسی کردن. این یه نکته خیلی مهم هست. ما نمیتونیم به فرض بیاییم یه بچه ای رو مجبور کنیم به انجام دادن یه کاری، بدتر اون باعث زده شدن میشه و هر کنش یک واکنشی داره. و اگر بخوام به شکل دیگه همین سوال جواب بدم، میتونم بگم که برنامه‌نویسی هیچ روزی با من یک برنامه‌نویس به شکل روز قبل سپری نمیشه.
مثلا مخفی کاری میکنه خانم حسینی.
یعنی چی؟
یعنی اینکه شما اگه درآمد دلاری داشته باشی از برنامه‌نویسی بدت میاد.
آها، درآمد دلاری دارین از برنامه‌نویسی؟ به به، خب نگفته بودین برنامه داره تموم میشه. آخرش آقای دکتر منتظری بعد میگفتن دیگه. اگه اینم نمیگفتن شما نمیگفتین که.
خیلی چیز مهمی نبود.
بله، به نظرشون اصلا مهم نیست که آدم درآمد دلاری داشته باشه.
ساعتی چند دلار میگرفتی؟
بله، خب به تبع وقتی که شما یک برنامه‌نویس باشید به مدت طولانی، در میان راه شرکت‌های پیدا میشن که شما بتونید با هم دیگه قراردادهای بنویسید و یه درآمد ارزی رو هم برای خودتون ایجاد کنید.
بسیار عالی. آقای دکتر منتظری، هم تشکر می‌کنم از شما، هم تشکر می‌کنم از آقای علیرضا قدیمی که قبول زحمت کردین در برنامه فصل نوی شبکه جوان شرکت کردید. امیدوارم که این برنامه الگویی باشه، نمونه‌ای باشه، نشانه‌ای باشه برای همه نوجوان‌هایی که دوست دارن مسیرشون رو انتخاب بکنن و برای انتخاب مسیر دارن فکر میکنن. امیدوارم که شما این برنامه رو شنیده باشید و نظر شما رو تونسته باشیم که جلب کنیم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
از کرونا نترسید. مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه کار کنید؟
مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و بعد از تمیز کردن
و قطعه کردن مواد غذایی حیوانی اعم از گوشت و سایر محصولات مانند مرغ، ماهی، میگو، گوسفند و گاو، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
وجه مشترک دانش آموزان و ورزشکاران و بازیگران و خیلی های دیگر، از روی دفتر چهل برگ کاهی گرفته تا روی چمن اولترافورد، حتی از روی سن تالار رویال اپرای پاریس گرفته تا جلوی آینه اتاق، حتی تمرین موضوع مهمی است و حدود یک رو درباره آن خواهیم گفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. با این برنامه یعنی راهکار ما رو همراهی کنید. اگر از این برنامه خوشتون اومد تبلیغ هم برای ما بکنید، بین اون این برنامه رو پیشنهاد بدین، شاید مشتری شدن. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری.
سلام.
ما تو این برنامه میخوایم راجع به تمرین حرف بزنیم. میدونم پیشاپیش اگه ای بابا دوباره اینا شروع کردن. آره، 60,000 بار برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی درباره اهمیت تمرین توش صحبت شده. حالا ما هم این وسط،
اصلا ما یه جاهایی درباره اهمیت تمرین نکردن صحبت میکنیم.
اصلا حالا که اینجوری شد،
یه جاهاییش نه همش،
اصلا با همین تمرین نکردن شروع میکنیم.
باش. ببینید،
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تمرین تاریخچه جذابی باید داشته باشه، چون ما تا الان راجع به هر تاریخچه‌ای صحبت کردیم یه آزمون و خطایی توش مستتر بوده. حالا آقای استاد احمد دوما میگه که تمرین به صورت جدی و با هدف تمرین از کی شروع شد.
بله، انسان‌های اولیه برای شکار میرفتن تمرین، به این صورت که یه روز میرفتن دنبال گوز میکردن. بله، هر دفعه یه جور به فراخور گفتم دیگه،
قبلا گفته بودی میرفتن میزدن نمیخورده، تمرین نگفته بودی.
خب دیگه، حالا این دفعه دارم اینجوری میگم. بله، ببینید، به فراخور موضوع باید تاریخ رو اونجوری تعریف کرد که قشنگتر بشه. عرض شود خدمت شما که انسان ها میرفتن یه روز دنبال گوز میکردن، گوزنم خیالش راحت بود که امروز روز تمرینه. میدویدن میرسیدن بهش، میگفتن خب یاد گرفتن،
حالا
فردا میایم شکارت میکنیم. خب. بعد فرداش که میرفتن میدیدن که این چرا داره محکمتر میدوه، سریعتر میدوه، بهش نمیرسن، چون دیگه این میدونست روز تمرین نیست. اما به هر حال انسان ها تمرین خودشون رو داشتن تا کم کم یاد گرفتن که تمرین هاشون رو واقعی تر کنه.
این قسمتی که گوزنه فهمید و من هنوز نتونستم هضم کنم.
گوزنه میدونستش که روزای زوج اینا برای تمرین میان بیرون.
آها، زوج و فردش هم مشخص.
زوج و فردش مشخص بود. روزای زوج برای تمرین میان بیرون،
روزای
و اینا فقط میدوئن دنبالش، بهش که برسن وامیستن. اینه که اونم خودش از نفس نمینداخت تو اون روزها.
قول دادیم که اول درباره تمرین نکردن صحبت.
آره آره، ما
قرار شد جاهای آدم خیلی نباید خودشو خسته کنه.
آره.
شما به اندازه‌ای که عقلا میگن کافیه تمرین کردی واسه یه کاری، به نتیجه‌ام نرسیدی. اون کار احتمالاً کار تو نیست. دیدی میگن اگر 1000 بار در یه کار موفق نشدید، بار 1000.
آره، قانون 1300 نمیدونم. چی میگن؟
99.
نه نه چی؟ از این قانونه که تفسیر داره میگه آه. اگر در هر روز اینقدر ساعت به مدت اینقدر سال انجام بدی تبدیل میشی به یه متخصص. خب نمیخوام.
درسته، ولی باید زمینه ای هم وجود داشته باشه. یعنی آره. شمایی که بعد موسیقی دانشی اگر برید تو مهندسی حالا هزاری هم تمرین کنید،
یعنی با این پیش فرض شما برین جلو که اگر زمینه داشتم تازه این قانونه.
اولا بریم زمینه‌مون رو بشناسیم، ثانیا اگه از یه جایی به بعد دیگه دیدی تمرین کردی و واقعا نمیشه، دیگه زندگی تو حروم اون کار نکن دیگه.
بله بله.
حالا مامان بابا هی میشینن آب پرتقال میدن بچه میزنن تو سرش، میگن تمرین ریاضی کن. این ریاضیدان ازش در نمیاد.
آب پرتقال میدم میزنم تو سرش.
آره تعادل حفظ شه دیگه. نه فقط آب پرتقال بده، یا فقط بزن تو سرش، بچه اذیت میشه.
من اتفاقا یه فیلم میدیدم که
آب پرتقال میزدن میزنن سرش.
نه نه
آب پرتقالو میزدن تو سرش.
یه
پرتقال میزدن تو سرش.
دختری رو مامانش خیلی بهش اصرار میکرد که تو باید پیانو بزنی فلان و اینا، بعد بردش پیش استاد پیانو، بعد اون زد تو ذوقش، گفتش که تو هیچی داره خوبم میزدم من نمیدونم، حالا اونجوری که من میزدم داشت خوب میزد، ولی گفت نه با اون اصولی که ما داریم و اینا تو خوب نمیزنی. استادش عوض کرد، اون یکی هم گفت نه و اینا، ولی این دختره رفته بود تو خیابون از ناراحتی شروع کرده بود به داد و هوار کردن و جیغ زدن، و همون استاده از تو بالکن شنید، گفت بیا بالا بیا بالا برگرد، شد بهترین خواننده سوپرانو با اون صدایی که اونجا فهمیده بود داره. این داشت اشتباه میرفت.
همینه میخوام بگم که بیخو اصلا یارو انگشتاش مناسب پیانو زدن نیست. حالا هر کسی، خب یه دختر خانم یه آقا پسر فرق نمیکنه، ذهنش اصلا باید بره دکتر شه. حالا شما میخوای حتما مهندسی بخونه، نه
برعکسش هم هست.
آره
چرا اینجوری؟ مثل اینه که این ور رو نگاه میکنن اون ور رو میزنن. تو فوتبال حرف زدی
خوبه دیگه، گل میشه.
یه نفر انگشتاش به درد پیانو نمیخوره، حالا شما هی میگی باید بری دکتر شه، ولی میخواد مهندس شه.
اون مثال تموم شد، رفتیم مثال بعدی.
آها
آره. تموم شده بود.
آره و اگرم یه کاریو تمرین کردیم دیدیم نتیجهش بده، دیگه مثلا تمرین میکنم میگم خب هوا آلوده است چیکار کنیم، میگم بگیم ماشینا مثلا توی محدوده بزرگی نیاد،
دیگه تمرین نکنیم اینو، یه راه حل جدید.
آره نه امتحان کردیم جواب نمیده دیگه، حالا اون میگه خب اون که باشه،
خب محدودهشو بزرگتر کنیم
حالا دیگه. اصلا کلا نمیایم
میشه محدوده بشینیم. آره. تو خونمون.
آره
تو آره؟ امیدی به من بشینم تو خونه؟
من نه آه. من این کار رو نمیکنم، بشینی تو خونه تو فقط.
آره خلاصه که هر جایی هم جایی تمرین کردن نیست، تمریناشون رو بعضی وقت کرده باشم بیان تصمیم بگیرن.
چه جمله ای؟ باریکلا.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
عزیز من، نیست برای تزیین تو زندگی واژه خوب تمرین،
یعنی همین جوری نیست.
بله.
بله
هر کاری تو زندگی تمرین میخواد، تمرینای بیشتر از این میخواد.
بیشتر از چی؟
بیشتر از اینی که تاری تمرین میکنی، هر جا هستی قدم برو جلو.
بله بله بله.
تو زندگی یهو نرو تو هر کار بدون تمرین و همین بیگدار.
همین بیگدار.
هر چقدر لازمه تمرین بکن، موفقیتت رو تضمین بکن.
آدمی زاد
آه هست و دم،
اون که جدا. خب
آه هست و دم و زاد
اجازه بده.
آدم. آدمیه که آه هست و دمی.
آدمه زاد. آدمی هم آه هست و دم و یه.
آره
آدم آه هست و حال کاری نداری.
اینجور بحثی شروع کردی
به خدا. آدمی زاد و کلن جامعه بشری، تمدن، الان میریم فضا، میریم تو دریا، هر کاری که میکنیم همه رو مدیون تمرینه.
بله بله.
یعنی اصلا راه که میخواد، اول که آدم راه نمیرفت چهار دست پا میرفت دیگه. خب همه اینا رو
هنوزم فکر کنم همینا.
خب بالاخره یه کارایی میکنیم دیگه.
آره
همه اینا رو مدیون تمرینیم. اگه اجداد ما تمرین نمیکردن که راه برن، این تکاملشون به این سمت تغییر شکل پیدا نمیکرد که بتونن روی دو پا بایستن.
بله بله.
از این بگیر تا تمرین پزشکی، تا تمرین ساخت ابزار، تا تمرین موسیقی، تا تمرین همه چی. همه اینا بدون اگه همون روز اول یکی حالش بد میشد میگفتن خب چیکار کنیم، ما عقلمون به جایی نمیرسه، ولش میکردن میمرد. خب الان ما چیزی تحت عنوان پزشکی و واکسن و دوا و درمون اینا نداشتیم.
بله.
و ولی تمرین کردن. هی گفتن چیکار کنیم؟ حالا همینجوری علکی
این نشد، حالا چیکار کنیم؟
یه ذره مثلا عرق خارشوتور بهش بدیم ببینیم چی میشه.
یا توی اون کارتونه بود، تو کارتون پسرش
میخوای دیگه نگی
اون بوزه رو؟ آره. جان من نگو اینو،
بس فقط یه بار بگم کن. گفت سو بوزه رو شم از این اصل بهش بدیم.
خیلی خوب. آره. آره. اصلا تو عبارت خوبیه.
چی
چی آزمون و خطا،
آزمون و خطا،
یعنی نترسیم یه جاهایی اتفاقی میفته که نمیشه.
البته دنیا که همش هم قرار نیست آزمون و خطا باشه دیگه.
نه همش دیگه نه، یه جایی آزمون و خطا میرسه به صبر.
چهار بار فضاپیما هوا میکنی میخوره زمین، بله. هوا نمیره، بعد یه بار دیگه
بعد دیگه نمیدونی تا کجا میره.
آره میفرستن مریخ نورد و کاوشگر و این حرفا. بنابراین همین دیگه، از تمرین نترسیم، خسته نشیم. بعد خدمتتون عرض شود که میخوام بیام تمرین رو برای خودمون جذاب کنیم. ما شغل خستگی داره، زحمت داره.
پرتغال بخورید به این نفرم بگیم بزن سرت.
مثال دارم میگم، شما مثلا میخواید درس بخونی، تمرین دیگه، هی ریاضی حسن. آره. یه کاری کنارش بکن، نمیدونم یه چایی واسه خودت دمنوشی، هی یه جرعه بنوش و مثلا کارتو بکن،
یه جرعه بنوش،
بله. یه تمرینای ورزشی خیلی سخت و طاقت فرسا است، یه موسیقی بذار تو گوشت، یه کار خلاصه.
آره خیلی جای این کار میکنن دیگه. آره موسیقی گوش میکنن بعد رو ترت میمیدون.
آره یا مثلا اون حسنی که بود مامانش سیب میذاشت به اولی،
همون که
نگوی
دسته گل، نه این یکی دیگه
است، تنبل تنبلا بود. این سیبه رو هی میذاشتن به هوای سیبه، اومد یواش یواش پاش وا شد، ورزشکار شد.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. تو این برنامه داریم راجع به تمرین صحبت میکنیم. برامون نوشتن که این که آدم برای ورزش یا درس باید تمرین کنه که امریست بدیهی، اما برای یه چیزای دیگه هم باید تمرین کرد، مثلا برای بخشیدن اطرافیان، برای گذشت کردن، برای اینجور چیزا هم تمرین لازمه. پیمان آشنا پناه. پیام بعدی گفتن که من 5 ساله که دارم تمرین گویندگی رادیو میکنم، راهنمایی میکنیم. ناصر جمشاست راهنمایی، نمیدونم من حالا بعدا صحبت میکنم چیش. دوستان عزیز، برنامه داره به انتها میرسه. درباره تمرین صحبت کردیم تو این برنامه و گفتیم که تمرین باید شیرین باشه، تمرین باید یه ذره چون ذاتش خسته کننده است باید تزیین بشه.
آفرین، تزیین بشه. آره.
چون خودش چیز نخواستنیه.
آره به خودمون گل بزنیم بریم تمرین فوتبال کنیم. گل چیزا؟
آره کتمون مثلا. آره.
به خودمون گل بزنیم بریم تمرین فوتبال که به دیگران گل بزنیم.
گفت تز این کاری میم بزنم.
تز اینا رو دیگه گلارایی کنیم.
نه همون آب پرتقالی که تو گفتی برای هفت برنامه بس. خسته نباشین، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
کار تمام شد. اینجا زمستان است. صدای من را از پشت ماسک می شنوید. سرما سرفصل تازه خدمت رسانی است. گرمای خانه و روشنی کاشانه نیازمند انرژی است. ما برای کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها چراغ‌های خیابان‌ها را به قدر ضرورت روشن نگه می‌داریم تا همه ایرانیان در آرامش و آسایش زندگی کنند. شما چه می‌کنید؟ با کمی صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هوای هم را داشته باشیم.
مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است لیلا